فرهنگ به مدت 25 دقیقه.
مستند فرهنگ.
جوان بود و با جذبه، خوشرو و خوش برخورد، با سیمایی معصوم که صفای باطنش رو در ظاهر صورتش هم متجلی می کرد. فرمانده جوان، برازنده و لایق سپاه اسلام، شهید غلام علی پیچک.
8 مهر ماه سال 1338، در روزی که مصادف با نیمه شعبان و تولد امام زمان بود، در خانه یک کارمند معمولی و متوسط تهرانی فرزندی دنیا آمد که اسمش را غلامعلی گذاشت. کودک بنیه خوبی داشت و هنوز 5 سال بیشتر نداشت که به مدرسه رفت. به کلاس اول راهنمایی که رسید، امام را شناخت و کمی بعد هم شعار نویسی و توزیع اعلامیه‌های امام جزو کارهای ثابتش شد. اگر رضایت امام در جلب رضایت محرومان بود، غلامعلی به جز درس خواندن هر کار دیگری هم که لازم بود می کرد.
صبح می رفت مدرسه، بعد از ظهر می اومد پلو دکتر طاهری بود اینجا، پلو کار می کرد.
کبرا اسلامی، مادر شهید.
زمانی که 17 شهریور چیز بود، می اومد دفترچه های بیمه ما رو می گرفت، می رفت دوا می خرید، دکتر می رفت می نوشت، همین طاهری دوا می نوشت، میرم دونه دونه میگیره میبرد پس اون بچه ها مثلا که احتیاجشن میداد.
تا قبل از تشکیل سپاه، غلامعلی در جهاد سازندگی کار میکرد. اما سپاه که تشکیل شد، بلافاصله همراه با کسانی مثل احمد متوسلیان نام نویسی کرد و به دلیل تجارب قبلیش در زمان ورود امام و کار تشکیلاتی در کمیته استقبال، فرمانده مقر شد. اوایل انقلاب و در گیرودار ترورهای گروهک‌های مختلف ضد انقلاب، کار او و دوستانش در سپاه حفاظت از شخصیت‌های مبارزی مثل شهید مطهری و آیت الله خامنه‌ای بود. اما با شروع قائله کردستان، او و دوستانش با هم به سنندج رفتند تا از این شهر و دیگر شهرهای استان که زیر تسلط گروهک‌های ضد انقلابی مثل کموله، دموکرات و رزگاری بود، دفاع کنند.
در کردستان با ایشون آشنا شدم.
داوود رسولی، همرزم شهید.
ما به عنوان مسئول گردان یک پادگان ولیعصر بودیم. پادگان بانه در محاصره بود. ما بخشی از نیروهای گردان یک رو برای آزادسازی پادگان بانه بردیم. روز 45 روز تا 2 ماه ما تو اون پادگان در محاصره بودیم که شهید صیاد شیرازی و شهید غلام علی پیچک و یک سری از نیروهای داوطلب به همراه لشکر 16 زرهی و اینها از طرف سقز به بانه اومدن که اون محاصره رو شکستن و به عنوان فرمانده سپاه، اولین فرمانده سپاه بانه، شهید پیچک به اصطلاح بعد از اون آزادسازی منصوب شدن.
در روزهایی که اخبار سربریدن پاسدارها به دست گروهک‌های ضد انقلاب در کردستان نقل محافل دوست و دشمن بود، ماندن در کردستان و جنگیدن با ضد انقلاب حقیقتاً دل شیر می‌خواست و ایمان یک عارف کامل را. همان روزها بود که گروه پاسدارانی که غلامعلی همراهشان بود، سر یک پیچ به کمین ضد انقلاب برخورد. ضمن درگیری، دست راست غلامعلی به شدت مجروح شد. اما غلامعلی را فقط در بیهوشی میشد از میدان جنگ بیرون برد.
یه دفعه توی دستش کمولاق حمله کرده بودن، توی دستش 5 تا تیر داشت. هرچی دوستاش گفتن که پیچک تو بیا مثلا برو کنار، دار خونه دستت میاد، میگه نه من هنوز طوریم نیست.
کبرا اسلامی، مادر شهید.
دیگه اینقدر میمونه که تا خون ازش میاد بیهوش میشه. بیوش میش میارنش تهران، میارن تهران. من به شب خواب دیدم که خانمی اومد و تبریک عرض میکنم. گفتم که خانم تبریک برای چی؟ من کاری نکردم تبریک داشت. گفت پسرش شهید شده. من سرازیم خواب پشتن رفتم به سپاه زنگ زدم. گفتم خبر نداری؟ گفتم نه. خبرش؟ گفتم آره پیچک مجروح شده. دیگه ما رو از صبح رفتیم این بیمارستان اون بیمارستان رو پیداش کرد. گفتم خب پسر، گفت شما کی خبر داد من اینجام؟ یعنی ناراحت بود که ما چرا فهمیدیم. گفتم که سپاه گفته. گفت خب حالا بره خونه. من حالا خوب خوبه بره خونه. یه ساعت بعدش با ماشین اومد. ماه مبارک رمضان بود. این روزه میگرفت فتیلای دستش هم خودش با چیدار پاک میکرد.
هوش سرشار غلامعلی در جبهه هم به کمکش آمد. طراحی عملیات‌ها، یک ذهن خلاق و برخوردار بودن از هوش ریاضی را می‌طلبید که غلامعلی هر دو را داشت.
ایشون دارای هوش فوق‌العاده سرشار بود.
حسین خالقی، همرزم شهید.
به صورتی که مثلا کتاب‌هایی که در مقطع دافوس ارتش تدریسشون با توجه به سن کمیشون، ایشون کتاب‌های دافوس رو از برادران ارتشی که در غرب کشور وجود داشتن، جزوات راجب عملیات، راجب اطلاعات، رکن یک و رکن دو، اینها میگیره میخون ظرف مدت بسیار کوتاه، مثلا یه سی حلوشی دو تا سه روز، و بعد از دو تا سه روز میومد همون جزوه رو تحلیل میکرد یا حاشیه‌ای به اون جزوه میزد.
با حمله ارتش عراق به خاک ایران، جبهه جنگ از کردستان فراتر رفت و به اندازه طول مرز مشترک عراق با ایران گسترده شد. اما چیزی بود که نمیگذاشت هوش و خلاقیت غلامعلی در طراحی عملیات ها نتیجه درخوری بده. بنی صدر، رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا، آن روزها چندان موافق دخالت سپاه در جنگ نبود. به ارتش گفته بود به بچه های سپاه تجهیزات نده. در این شرایط غلامعلی باید جور این ناهماهنگی تشکیلاتی را هم میکشید.
اون موقع رئیس جمهور وقت دستور داده بود که به سپاهشون امکانات بدون موافقت شخص فرمانده کل قوا قرار ندید.
محمد ابراهیم شفیعی، همرزم شهید.
خب ما حقیقتا هیچ امکانات نداشتیم. این جلسات دائم چه در منطقه عملیاتی چه در ستاد، یعنی میرفتیم سراغ برادر ارتش، میشستیم بحث میکردیم، حتی به گو بخن، و تو این فاصله هم امکانات اینها رو میفهمیم چه امکانات دارن، دو شیوه سرویس گیری یا گرفتن امکانات را اینا، چون اینها به صورت رسمی حق نداشتن به ما کمک کنن. در نتیجه ما برای اینکه اون به اصطلاح دستور چیز را خونسا کنیم، ما میمونیم مثلا آقا شما یه واحد خودتو بذار کنار واحد ما، بعد دیدبان مشترک میذاریم، اگر مثلا به ما حمله شد آتش توپخانه مشترک درخواست کنیم. یا اینی که نه، اینا مثلا موقعی که مهمات می آوردن به منطقه، چون دو تا گروه برای یک مأموریت تعریف میکردیم، ناچار بودن که امکانات را تقسیم کنند. یعنی از این شیوه ها برای تأمین امکانات استفاده. یا حتی مثلا پشتیبانی های هوایی، پشتیبانی های خدمات هلیکوپتری، اینا میتونستیم چون نیروها رو تونسته بودیم با هم بگذاریم، به راحتی از تمام پشتیبانی اینها به خوبی ما استفاده، که اینها بیشترین نقش خود شهید پیچک داشت.
غلامعلی با این تدبیر توانست تلاش بنی صدر را لااقل در حوزه تحت کنترل خودش در کردستان خونسا کند. این اقدام پیچک درس بزرگی بود برای بقیه پاسدارانی که در شرایطی مشابه او در کردستان یا جبهه‌های دیگر می جنگیدن.
خب ما مثلا به صورت ماهیانه همیشه جلسات رسمی در به اصطلاح منطقه هفت سپاه موقع داشتیم با مثلا برادر عزیز و ارجمند جناب شهید بروجردی، شهید همت، شهید احمد متوسلیان، شهید کاظمی و تعداد دوستان. همیشه ما حداقل ما یک جلسه و حسب شرایط جلسات اضطراری داشتیم.
محمد ابراهیم شفیعی، همرزم شهید.
مثلا تو یکی از همین جلسات یادمه که مثلا برادر همت گفتش که ما باید یک جلسه را اختصاص بدیم که ببینیم برادر پیچک چه کرده که اینقدر علاوه بر این که همه بچه های سپاه مورید و علاقه منده بهشونن، بچه های ارتش هم همین طور شدن. و این رم باید گفت که یعنی این جملهشون، من اگه اشتباه نکنم با این مقدار کم زیاد، گفت که ما رمز این ارتباط بسیار تنگاتنگ و همکاری نزدیک با ارتش را باید خلاصه کشف کنیم و یه جلسه رو باید بدیم که باید در پیشک توضیح بده، چون ایشون تو همون جلسه بودن که ما هر چقدر بتونیم با ارتش هماهنگ و همراه باشیم خب تو عملیات ها موفق تریم.
به این ترتیب راه ها برای اجرای اولین عملیات هجومی علیه دشمن در کردستان هموار شد. حالا فرماندهان ارتش غلامعلی را از خودشان می دانستند و فرماندهان ارشد ارتش او را به عنوان یک طراح خبره عملیات قبول داشتند.
وقتی ما می‌خواستیم عملیات بازی دراز و طراحی بکنه ایشون، اینا می گفتن شما شناسایی بکنی.
داوود رسولی همرزم شهید.
چه خود ایشون چه مثلا شهید رضوایی رفتن با مثلا از این دوربین های پورتابل ویدیویی، به اصطلاح اون قدیم تازه این پورتابل های نواری اومده بود، با این رفتن تا نزدیک سنگر عراقی شناسایی کردن. وقتی مثلا این فیلمو برای شهید شیرودی و برای این به اصطلاح ارتش نشون دادن، گفتن ما از این مسیر باید بریم اینجوری این کار رو انجام بدیم، اصلا اینا مونده بودن. طراحی هم که شد خیلی طراحی خوب موفقیت آمیزی بود. وقتی ما مثلا از خود عطاری هم میپرسیم، میگفتیم شما الان مثلا سرهنگ کارکشته چندین و چند سال بوده، تو طرح‌ریزیتون مثلا بازی دراز رو چجوری طراحی کردین؟ چون بالاخره اینا به عنوان ارتشی تو همه ارتفاعات رو زمان شاه برای خودشون برنامه‌ریزی کرده بودن که به چه صورت عملیات بکنن. میگفتم ما بازی دراز رو به عنوان یه مانع دیدیم، به عنوان یک منطقه که قابل عملیات باشه ندیدیم. در صورتی که ما مثلا با همین تاکتیکی که شناسایی که ایشون کرد، مثلا نیروها رفتن بالای بازی دراز، مشخص شد که نه، بازی دراز قشنگ قابل عبور، هم ماشین میشه ببرین. یعنی یه فردی بود که هیچ منطقه رو، هیچ محلی رو ازش نمیذاشت که به عنوان مانست نمیشه رفت. حالا هر جوری که بود این شناسایی رو انجام میداد توی این.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فخر.
برای اینکه دست دشمن رو از دشت ذهاب کوتاه کنیم، برادر عباس شعف رو مأموریت دادیم که بره به عنوان گشت شناسایی پشت دشمن شناسایی کنه.
محمد ابراهیم شفیعی همرزم شهید.
تو این فاصله ما شب بعد 2-3 روز شب دیدم که بیسیمچیشون با سرعت اومد پادگان و گفتیشون شهید شد. گفتیم که چطور؟ گاره ما توی جوب نشسته بودیم، ایشون با دوربین داشت عراقی‌ها رو دونه دونه رصد میکرد، فیلم میگرفت، فلان میکرد که عراقی‌ها متوجه ما شدن و اومدن. من سریع فرار کردم ولی ایشون غافلگیر شد و اومدن. علی‌رغم این که ابتدا دور با رگبارشون رو زدن، من میگفت که با چشم خودم دیدم که اومد و تیر خلاص رو زد تو پیشونی عباس شعف و ایشون شهید شد. من حالا چند دقیقه نشستم شهید پیچک اومد، گفت چی اینا؟ گفتم داستان اینجوریه اینا. گفت پشت بریم شهر بیاریمش. گفتم خب حالا ما بریم پشت دشمن یه شهید برداریم بیاریم. گفت شما کجا میدونی که ایشون شهید شده؟ گفتم موقعی بیسیم چیش میگه تیر خلاص زدن دیگه، بالاتر از این شما سندی دارید؟ گفت این نهره من خودم. گفتم شما بسم الله بارو. واقعا هم با همین سن گفتم من میرم. گفتم تنها؟ گفت نه، ببینیم کی با من میاد. یکی بچه ها گفت حاجی من باید میام، بریم. بعد گفت من مطمئنم که شف زنده است. گفتم بابا موقعی که بیسیم چیش با صراحت به شما بگه که آقا دشمن تیر خلاص تو پیشونی زد، شما چطور میگه زنده است؟ گفت من میرم میارمش. واقعا شخصا رفت و حدود 4 ساعت بعد دیدیم که ایشون رو خود شخصا واقعا به دوش گرفت و آورد بیمارستان و دیدیم بله زنده هستشون، علی‌رغم این که شادشون تون مقطع 10-12 تا تیر خورده بود و سالها هم ازش خون شد، مثلا بیش از 10 ساعت 12 ساعت، و یکی از افسران عراقی با تیر مستقیم زد تو پیشونیش، ولی چون گفت زنده است و شخصا رفت آورد و واقعا ما اصلا همه حیران مونده بودیم.
عملیات در ارتفاعات بازی دراز با طراحی غلامعلی و همکاری مشترک ارتش و سپاه انجام شد و برای اولین بار به نتایج خیره کننده ای رسید که تا آن روز جنگ بی سابقه بود.
توی بازی دراز برای خودمون چشمه های زیادی رو دیدیم، یعنی همه بچه‌هایی که توی بازی دراز تو عملیات ها شرکت کردن، خودشون اعتقادشون به اینی که تو این راهی که دارن میرن یه راه هدایت شده است. یعنی شما ببینید هر نیروی رزمنده‌ای که میخواست بره، ابتدای کارش امکان داشت شک و شبهه‌ای براش ایجاد بشه.
داوود رسولی، همرزم شهید.
بالاخره میخواست بره بجنگه، میخواست تیراندازی بکنه، بزنه بکشه، کشته بشه، این براش بالاخره یه جایی باید این یقین حاصل میشد. وقتی عملیات بازی دراز شد 100% این یقین ها به صلاح بیشتر میشد.
در یکی از ارتفاعات بود که اتفاق بقیه برادرها که تعدادمون در حدود بسیار کم، شاید حدود 6 نفر بود، مواجه با تعداد زیادی از اسرا که بعداً البته به اسارت ما در اومدن از عراقی ها شدیم که حدود 300 نفر بودن، و خب شاید از لحاظ عملیاتی غیر ممکن می بود مقاومت در مقابل اونها. این نیروها در مقابل ما به اسارت در اومدن و ما تونستیم اونها رو به بازداشتگاه بفرستیم.
بنی صدر بعد از این عملیات میخواست بیاد بازدید از منطقه بکنه.
محمد ابراهیم شفیعی، همرزم شهید.
شهید پیچک پیغامی داد به فرمانده ارتش که شما برگی به ایشون و خواهش کنید که تشریف نیارن توی منطقه، چون ما حقیقت نیروهای بسیج و سپاه به شدت دستشون عصبانی و ناراحتن و حضورشون به صلاح خودشون نیست، و بگو ما اینو خواهش میکنیم که ایشون نیاد. و واقعا گفت در صورت ما میخواییم حرمت چون تا روز که رئیس جمهور ما میخواییم حرمتش رو نگه داریم، ولی اگه اینجا بیاد ما نگران که حرمتش شکسته بشه و احتمالا مورد تعرض از طرف رزمنده قرار بگیره. بعد فرمانده ارتش گفت من جرعت نمی کنم برای فرمانده کل قوا برم رسما می آقا تو حق نداری هم منطقه. گفتیم نه، به هر صورت هر تو که سلام میدونی حتما به ایشون بگو که، حتی گفت که خب این مأموریت رو بدید مثلا به خود آقای شفیع بره این کارو بکنه. گفت نه اصلا بذار محشیش کنم از نیروهای سپاهی با ایشون مواجه نشیم و اجازه بدید که شما این مأموریت رو انجام. ایشون هم گفت چشم، رفت و به ایشون گفت و که آقا خلاصه شما اینو میگن به صلاحتون نیست که بیاید این منطقه بازدید کنید. بعد ایشون خیلی هم تندی کرده بود که یعنی چه من به عنوان فرمانده کل قوا اونا باید تا این تکلیف کنیم، من باید تا این تکلیف کنم. گفت هر ساعت این صلاح شما رو میخوان و درست نیست شما بیایید. که بعد رفت کردستان، یادتون باشه هلیکوپترش هم یاد خود زمین، بعد اومد تهران. و بعد تهران که اومد اگر یادتون باشه ایشون به شدت شروع کرد عملیات رو مورد انتقاد قرار دادن، یعنی شروع کرد حمله کردن که اصلا اینا کی گفته حمله کنن، چرا حمله کردن. و این به اصطلاح علی رغم اون به اصطلاح موفقیت بزرگ اون عملیات، ایشون سعی کرد که اینا چی به اصطلاح مخفی نگه داره.
با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا در 30 خرداد 1360 راه برای همکاری ارتش و سپاه در جبهه فراهم شد. به علاوه رزمندگان سپاه توانستند با استفاده از تاکتیک های جدیدشان پیروزی هایی هم در جبهه جنوب به دست بیاورند، اما همزمان تغییراتی هم در فرماندهی نیروهای جبهه غرب داده شد که یکی از آنها برکناری غلامعلی از فرماندهی عملیات غرب بود.
آقای مرتضی رضایی به عنوان فرمانده جنگ بود منتصب از مثلا فرمانده کل قوای اون زمان آقای بنی صدر. وقتی که به اصطلاح بنی صدر عدم کفایتش مشخص شد، مرتضی رضایی هم عوض شد. هر کسی هم که تو اون زمان مسئول بود جابجا شد.
داوود رسولی، همرزم شهید.
اون زمان تهران شهید حاج داوود کریمی به عنوان فرمانده منطقه 10 بود. تأمین نیروهای به اصطلاح سر فرازها و با سپاه تهران بود که به اصطلاح عمدتا گردانهاش اونجا تعویض میشدن، پشتیبانی نیرویی با اون بود. رضا دیگه به اصطلاح صحبت شد که عملیات دوم بازیدراز هم که انجام شد تقریبا مصادف شد با شهادت شهید رجایی و شهید باهنر، که ما مثلا منتظر بودیم که نیروهای گردان سه بیان. وقتی این مشکل تو تهران پیش اومد دیگه این نیروها هم نیومدن، عملیات هم یه مقدار با کمبود نیرو مواجه شد، ولی خب عملیات تونست جمع کنه با مدیریت خودش تو این قضیه. عملیات که جمع شد دیگه به اصطلاح اینا گفتن که شما طراحی اشتباه کردین، ایشون گفت نه من طراحیم درست بود، منتهی مثلا بس رو بیشتر رو بحث طراحی بود که شهید بهمنی یه جلسه اومد اونجا با شهید حاج داوود صحبت هم شد و نهایت خیلی بحث کردیم، یعنی بحثای زیادی شد که شما فکر میکنیم مثلا نیروها ارزشی ندارن، مثلا میبرینشون روبرو تیر. بعد شهید پیشک توضیح داد نه این طرح عملیات به صلاح چیزیه که شما الان همین نظامیای کارکشتر هم سوال بکنین طرح درست بوده، حالا دیگه همه عملیات ها نباید مثلا بگیم آقا پیروز میشیم فلان اینا. ما پیشبینی آتش پشتیبانیمونو کردیم، ما حتی مثلا چند وقت بود سنگرهای تانک رو بردیم تا نزدیکی های ارتفاع 1050 مستقر کردیم، جاده ارتباطیمون رو درست کردیم، بنه مهماتمون رو بردیم درست کردیم، ولی خب دیگه بالاخره یه وقتایی هم یک اتفاقاتی میفته که عملیات ناموفق میشه. حالا مثلا بعضی وقتا هم یه اتفاقاتی میفته که قابل پیشبینی هم نیستش.
وقتش بود غلامعلی گلمند از اتفاقی که برایش افتاده بود بند و بساطش را بردارد و به جبهه جنوب برود. فرمانده دیروز حالا باید به عنوان یک بسیجی ساده زیر دست فرماندهی می جنگید که تا دیروز یکی از افراد تحت امرش بود. اما روزگار بیهوده بختش را برای فریب غلامعلی بیازمود. برای کسی که زندگی جز عرصه‌ای برای عمل به تکلیف نبود چه فرق می کرد با چه عنوانی در جبهه بجنگه؟ یک بسیجی ساده یا یک فرمانده؟
گفتم پیچک تو چند درصد احتمال میدی که تو این عملیات موفق بشیم ما؟
حسین خالقی همرزم شهید
گفتش که من حتی 5% هم احتمال نمیدم که ما موفق بشیم. این عملیات همزمان با عملیات بستان داشت انجام میشد، عملیات بستان در جنوب داشت انجام میشد، عملیات مطرفش در غرب انجام میشد و در تقریبا میشه گفتش که این به عنوان یک تک پشتیبانی از تک اصلی که داشت در جنوب انجام میشد داشت به استقرار در اون موقع داشت انجام میشد. پیش گفتم که پیچک پچه چرا میری؟ خب میرم که تکلیف انجام میشه.
من و برادر خالقی رفتیم برای هدایت برنامه‌ریزی به اصطلاح توپخونه و ادوات زرهی همراه با ارتش و شهید رضوایی چون موقع شدید مجروح بود با آخرین و شهید بروجردی در به اصطلاح بلند دیرگاه عملیات کلی بودن.
محمد ابراهیم شفیعی همرزم شهید
که بعد خبر شهادت ایشون شاید ساعت 10 بود 11 بود 12 بود که بکنم برادر موحد بود گفتش که حاج علی الله اکبر شد، این جمله‌ای که رو بیسی به من زنی جد و گفت حاج علی الله اکبر شد.
سالهای کم شمار عمر پیچک هرگز تحمل سنگینی کیفیت زندگیش را نیاورد، درست مثل همه شهدای جوان آن جنگ 8 ساله که راه 100 ساله را یک شبه رفتند و پیمانه عمرشان خیلی زود از حیات بوش. مهم نبود که با چه عنوانی و در چه منصبی رفتند، مهم این بود که هنرمندانه از دنیا برفتند با هنری که فقط و فقط مخصوص مردان خداست، چیزی که امامشان گفته بود.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فخری. Thank you. رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است. آوای قدم های تو در گوش خیابان، پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار ناز تو آسان بخرم ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار
نگار مهربان بیا آرام و ناگهان.
بخش شبکه فرهنگ و آخرین برنامه